رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روزی 4 نوامبر خبر داد که درباره آتش بسی موقتی میان اسرائیل و حماس برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه در غزه پیشروی به دست آمده است. او این حرف را هنگامی بیرون شدن از یک کلیسا در ایالت دلاور به خبرنگاران گفت، ولی تفصیلات نداد. اسرائیل پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر به خاکش یک ماه باز باریکه غزه را بمباران می کند و به دعوت ها برای قطع آتش بس راضی نمی شود. سازمان های امداد رسان می گویند وضع در غزه دهشتناک است و اگر برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه جنگ قطع نشود، فلاکت بزرگتر پیش خواهد آمد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه این موضوع را پیگیری کرده است. روز شنبه بلینکن در پایتخت عمان با ژورنالیستان گفت که اسرائیل به آتش‌بس موقتی راضی نمی شود، چون به این باور است که به حماس امکانی برقرار شدن می دهد. روز 7 اکتبر حماس که غزه را زیر نظارت داشت به خاک اسرائیل حمله کرد. در این حمله 1400 نفر کشته شد و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. در پاسخ اسرائیل به غزه حمله کرد و تقریبا یک ماه باز این منطقه محاصره شده بمباران می شود. بیش از 9000 نفر که بیشترشان زنان و کودکان هستند در حمله های اسرائیل کشته شدند. برخی سازمان و کشورها رفتار اسرائیل در غزه از جمله کشتنی زنان و کودکان را محکوم کردند و به آتش بس فوری دعوت کردند. اسرائیل هنوز این درخواست را نپذیرفته است و به عملیاتش در غزه دوام می دهد. کارخانه آلومینی تالکو در شهر تورسونزاده بیش از 297 میلیون سومانی از استفاده پول برق قرضدار بوده است. محمد قربانوف رهبر شبکه های برق شهر تورسونزاده به نشریه رسمی جمهوریت گفته است که تا چند پیش این شرکت 320 میلیون سومانی از پول برق قرضدار بود، ولی تالکو کمی قرضش را پرداخت کرد. در تاجیکستان که حالا در اکثر ناحیه ها برق طریق لیمیت یا محدود به ساکنان داده می شود، در صورت قرضداری ساکنان انتقال برق پره به خانه هایشان قطع می شود. محمد قربانوف گفته است شرکت آلومین تاجیک اهمیت استراتژی دارد و نمی توانند آن را از برق محروم کنند. نپرداختن پول برق از جانب کارخانه تالکو در حالی است که این شرکت از امتیاز دولتی برخوردار است. تالکو یکی از بزرگترین کارخانه های تاجیکستان است که به خارج از کشور محصولات آلومینی صادر می کند. آدم قادیروف پسر 15 ساله رمضان قادیروف رهبری چچنستان سردار شعبه محافظان پدرش تعیین شده است. در این باره احمد دودایف و آدم دلیمخانوف دو مقامدار نزدیک به قادیروف خبر دادند. روز 6 اکتبر آدم قادیروف عنوان قهرمان چچنستان را گرفت. آخر ماه سپتامبر رمضان قادیروف در صفحه‌اش در تلگرام نواری را نشر کرد که در آن پسرش در بازداشتگاه نیکیتا ژوراویلیوف را میزند. این جوان با سوزانیدن کتاب قرآن متهم می‌شود و بازداشت شده است. قادیروف پسرش را برای این کار توصیف کرده بود. سیاستشناسان بر این نظرند که ظاهرا رمضان قادیروف پسرش را برای وارث خودش شدن در چچنستان آماده دارد. چچنستان یک جمهوری روسی است که اکثر اهالیش مسلمان می باشند. از سال 2003 تا کنون این جمهوری را رمضان قادیروف اداره می کند که با سیاست های ضد قانونیش معروف است. روز شنبه 4 نوامبر ارتش اوکراین به ناحیه کرچ در قریم از جانب روسیه اشغال شده حمله کرد. شاهدان خبر دادند که در کارخانه کشتی سازی آتش و دود را دیدند. در نوارهای ماهواره‌ای پلنت لب سوختار در این کارخانه دیده می شود. خبر داده می شود که کشتی های معاصری ساخته روسیه خراب شدند. وزارت مدافع روسیه خبر داد که بر اثر افتادن یک پاره خراب شده موشک در کارخانه زلیف یک کشتی خراب شده است. در این خبر تصدیق کردند که به این کارخانه کشتی سازی حمله شده است، ولی حجم ضرر را نگفتند. روسیه ماه فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانه شدند. چند ماه اخیر در پاسخ اوکراین حمله به خاک روسیه یا قلمروهای اشغال کرده اش را بیشتر کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف 52 سال از شهر پنجکنت تاجیکستان روز 31 اکتبر در منطقه بروکلین شهر نیویورک بازداشت شد. نصرالدینوف و دو شریکی او نیکلای گولستف و کریستینا پوزیروا با ویران کردن سند اصلاحات نظارت صادرات گمان زده هستند. گفته می شود آنها از شرکت های آمریکایی فناوری و تجهیزات خریده به روسیه فرستادند که می تواند برای ساختن سلاح استفاده شوند. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. موقع گمانبران، نزدیکان و یا وکیلان مدافع آنها فعلا دسترس نیست. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریکا پس از حمله بی‌بهانه روسیه به اوکراین صادرات تجهیزات و فناوری‌هایی را که برای ساختن هر گونه سلاح و یا امور حربی استفاده شود به روسیه منع کرده است. حبس این 3 نفر را مأمور مخصوص دپارتمان امنیت داخلی امریکا یوگنی گرشمن درخواست کرده است. رادیوی آزادی روز 2 نوامبر با نسخه سند آشنا شد. به نوشته یوگنی گرشمن در این سند سلیم جان نصرالدینوف اصلا به خریدن تجهیزات و فناوری‌ها از شرکت‌های آمریکایی مشغول بود و از این رو 11 ایونی سال 2021 شرکت SH Brothers Group را به سراغه در بروکلین نیویورک تأسیس داده است. با این هدف نصرالدینوف همچنان 3 ینوری سال 2023 شرکتی را با نام SN Electronic تأسیس داده است که با نام زوجش ثبت شده است. کریستینا پوزیروا که شهروندی کانادا و روسیه را داشته است با شوهرش نیکلای گولتسف از کارشریکان سلیم جان نصرالدینوف گفته می شوند. این دو نفر هم روز 31 اکتبر در مهمانخانه در منهتن نیویورک زمانی که نیت رفتن به سوی نصرالدینوف را داشتند دستگیر شدند. بنابر نتیجه های تفتیشات نصرالدینوف و گولتسف تجهیزات استفاده اشان دوگانه را از شرکت های آمریکایی در چند سراغ در بروکلین سپارش میداد. با دسترس شدن آنها دوباره قطعه بندی کرده توسط شرکت های میانه رو در هنگ کنگ، ترکیه، امارات اتحادیه عرب و روسیه میفرستادند. در حالی که مفقه خودی آنها به اتهام دسترس نیست، در سند گفته می شود که فناوری ها به شرکت های تست کامپلکت، رادیو افتوماتیکا، AKB نوا و کامتک روسیه فرستاده می شدند. این شرکت ها زیر تحریم آمریکا قرار دارند. به حیث دلیل همکاری این 3 نفر، گرشمن از جمله از مکاتبه بین آنها توسط پیامرسان اقتباس کرده است. برای مثال روز 23 فوریه سال روان نصرالدینوف با گولتسف نوشته است: روز محافظان وطن مبارک، با تو هم مبارک دوستم، ما از راهی که میتوانیم دفاع کرده استادیم، نوشته است در پاسخ گولتسف با نصرالدینوف. همچنان گفته می شود در صورت حساب بانکی زوجه گولتسف پوزیروا سراغی خانه که نصرالدینوف زندگی می کرد ذکر شده است. در عموم مامور ویژه گرشمن 49 موارد همکاری های سازمان یافته نصرالدینوف گولتسف و پوزیروا را نامبر کرده از دادگاه خواست است آنها را به حبس گیرد. شرح گمانبران و یا نزدیکان و وکیلان مدافع آنها با اتهام ها دسترس نیست. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک آمریکا فرد شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود او همچنان مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. گفته می شود نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری کرده است. او همچنان فعالیت علمی داشته، دکتر علمهای اقتصادی است. رساله دکتریش را در روسیه دفاع کرده است. ماه اوگوست سال 2021 سلیم جان نصرالدینوف و جمعی از تاجیکان آمریکا از تأسیس سازمان با نام نیو تاجیک جنریشن خبر داده بودند. هدف از تأسیس این سازمان کمک به مهاجران تاجیک در آمریکا و تعلیم زبان تاجیکی برای فرزندان مهاجران گفته می شد. سلیم جان نصرالدینوف از جانبداران رسمن بازگردان نام پارسی به زبان تاجیکی بوده، سال 2018 زیر یک نامه سرکشاده به پارلمان تاجیکستان به این مضمون امضا گذاشته است. در این فراخوان او همچون مهندس از روسیه معرفی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که در جنگ بین اسرائیل و حماس باید توقف بشردوستانه صورت بگیرد تا کمک های انسانی و نیازمندان برسد و گروگان‌ها و زندانیان رها شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جو بایدن این مطلب را روز چهارشنبه در مراسم جمع آوری پول برای مرکه انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 زمان بیان کرد که یک تن از اعتراضگران سخنرانی او را قطع کرد و خواستار آتش بس در غزه شد. بایدن در پاسخ گفت که به باور او نیاز است تا در جنگ جاری بین اسرائیل و حماس یک توقف بشردوستانه صورت بگیرد و به گفته او فرصت برای کمک رسانی و آزاد کردن گروگان ها و زندانیان فراهم شود. اسرائیل هنوز به درخواست ها برای آتش بس یا توقف در جنگ به هدف رسانیدن کمک ها به غیر نظامیان فلسطینی پاسخ مثبت نداده است. درگیری بین اسرائیل و حماس 7 اکتبر زمان آغاز شد که گروهی فلسطینی حماس به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر دیگر را گروگان گرفته با خود برد. از آن زمان تا کنون اسرائیل شهر غزه را هدف حمله های هوایی، زمینی و بحری قرار داده است. طبق آخرین گزارش ها تا کنون 8805 فلسطینی در این حمله ها کشته شدند که اکثریت آنها کودکان و زنان می باشند. شماری از کشورهای جهان و سازمانهای مدافع حقوق بشر از اسرائیل برای هدف قرار دادن غیر نظامیان انتقاد کردند. برخی جانب ها بر حق اسرائیل برای دفاع از خود بر اساس قانونهای بین المللی تاکید می کنند، اما از حمله های این کشور به اردوگاه ها، بیمارستان ها و مکان های تجمع غیر نظامیان به شدت انتقاد کردند. شماری از کشورهای جهان در پی حمله های اسرائیل به غیر نظامیان رابطه های دیپلماتیک خود را با تل اویو قطع کردند و برخی هم سفیران خود را فرا خواندند. اسرائیل گفته است که تا از بین بردن گروه حماس نبرد را ادامه می دهد. حماس هم گفته است که غزه را به قبرستان نیروهای اسرائیلی تبدیل می دهد. نظامیان اسرائیلی حالا برای یک جنگ گسترده زمینی در غزه آمادگی می گیرند. تا روزهای سه شنبه و چهارشنبه در درگیری های روبرو در غزه بیش از 15 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقامات در تل اویو گفتند که امکان دارد این جنگ ماها دوام کند.
ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب و ترزیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب و ترزیست. خانه‌ام سوخت، زیتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت. با یادی چشمای آتشینم، جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. سینه چاکم زی هجرت خست جان نو درد و ناکم. برون خاک یادی من نکردی، تونی یادم چو اندر زیر خاکم. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست،
نمینی که تو خوب تر زیست یاد به تو بر من زندگی نیست و نمینی که تو خوب تر زیست.
ҳамоишҳои қолабии S5 ҷами як бо кишварҳо ва иттиҳодҳои хориҷӣ дар чорчӯби раванди ҳамгирои минтақавӣ сурат мегиранд ва дар ҳалли мушкилоти муштарак дар Осиёи Марказӣ мусоидат мекунанд. Ба эътиқоди таҳлилгарони тоҷик, худи кишварҳои ғарбӣ ва Осиёӣ манфиат доранд ки ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро дар қолаби ҷами кишварҳои минтақа баррасӣ ва амалӣ созанд. Ман Искандари Фирӯз дар ҳамоиши мақомот ва коршиносон дар маркази تحقیقات استراتژی در رابطه با دستاوردها و دورنمای راه‌اندازی چنین طرز همکاری‌ها شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم. در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز همایش در رابطه با موضوع طرح‌های دیپلماتی S5 جمع یک در آسیای مرکزی دستاوردها و دورنما برگزار شد. در کار آن وزیران سابق کارهای خارجی تاجیکستان، سابقه داران عرصه دیپلماتیای تاجیک و کارشناسان خارجی و تاجیک، مشکلات و دورنمای برگزاری فرمت‌های دیپلماتی S5 جمع یک در آسیای مرکزی را بررسی کردند. تاکید شد که سالهای اخیر تاجیکستان در چنین چارچوبی مکالمه ها با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه، چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان همکاری های دو جانبه را مطرح میکند. گلب کووالنکا، معاون مدیر اجرایی فیلیال دانشگاه به نام لامانوسوی شهر مسکو در دوشنبه ضمن ارزیابی ظرفیت های روسیه برای همکاری با کشورهای سی مرکزی گفت که این کشور از امکانات زیادی برخوردار نیست.
مناسبت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی فعلا و در گذشته نیز در سطح خیلی پایین قرار داشت. معتقدم که روسیه تا حال به طور ضروری نسبت کشورهای آسیای مرکزی در زمینه مالی، اقتصادی، فرهنگی مناسبتی با اعتمادانه انجام نمی‌دهد. این خیلی یک مشکلی جدی است.
اما سابقه داران دیپلماتیای تاجیک برعکس معتقدند که برگزاری همایش‌ها در چارچوب S5 جمع یک امکان می‌دهد که مشکلات یک کشور آسیای مرکزی در همگیرایی با کشورهای دیگر منطقه حل خود را پیدا کنند. ارکین خان رحمت‌الله‌زاده، سابق سفیر تاجیکستان در شایگری بلژیک و نماینده کشور در اتحاد اروپا می‌گوید که این سازمان در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی هرگز منفعت‌های خود را کنار نمی‌گذاشت. با این وجود، به گفته سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور کارهای خارجی، اتحاد اروپا نخستین سازمانی بود که برای مبارزه با بیماری همگیر کووید-19 به تاجیکان دست کمک دراز کرده بود.
با واکنش سریع و سری وقتی اتحاد به آسیای مرکزی برای مبارزه با این آفت معاصر کمک کلان مقیاس و اختصاصی رسانیده شد. خاصتاً تاجیکستان جهت حل و فصل مسائل مربوط با این بیماری مبلغ بزرگترین در منطقه 48 میلیون یورو را دریافت کرد.
با این وجود برخی از سابقه داران دیپلماتیای تاجیک به این نظرند که کشورهای پیشرفته در همکاری با تاجیکستان و در مجموع با کشورهای آسیای مرکزی با دشواری‌های روبرو می‌شدند. همراخان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر کشور در ژاپن، گفت که در عموم این کشور می‌خواهد همکاری‌های اقتصادی با آسیای مرکزی را تقویت دهد، اما به گفته وی ظرفیت‌های شرکت‌های ژاپنی و آسیای مرکزی به صورت چشم راست فرقیت دارند.
از جهت اقتصادی شرکت ها و کارخانه های ژاپنیا بسیار اقتدار بزرگ دارند که برایشان همکاری با کشورهای اقتصادی خود معنی ندارد. اگر شرکت هوندا را گیریم، بودجه سالانه آن 95 میلیارد دلار. شرکت میتسوبیشی گروپ بودجه سالانه 165 میلیارد دلار. شرکت تویوتا زیاده از 200 میلیارد دلار. از این لحاظ وقتی که سال 2015 سروزیر ژاپنیا با 50 شرکت بزرگ به تاجیکستان تشریف آورد، در وقت گفتگو یگان سازشنامه میان شرکت های تاجیکستان و یپون امضا نشد، از سبب آن که تفاوت بین شرکت ها خیلی زیاد هستند.
علی‌رغم چنین مشکلات، اخیراً در شهر سئول کره جنوبی همایش کشورهای اس 5 جمعی 1 با جمع کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره برگزار شده، در آن راه‌های توسعه همکاری در بخش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بررسی شده است. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در شایگری عربستان سعودی در سخنرانی مجازی خود تاکید داشت که سال جاری روند نو همگرایی میان کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای عربی خلیج نیز راه اندازی شد و امیدوار است که عربستان سعودی که اقتصاد شماره 20 در جهان دانسته می شود، می تواند با جلب سرمایه عربی به اقتصاد تاجیکستان به رشد آن مساعدت بکند. رشید علیموف، سابق دبیر کلی سازمان همکاری های شانخای، می گوید که نتیجه مکالمه ها در چارچوب قالب اس 5 جمعی 1 با چین است که در سال جاری حجم داد و گرفت تاجیکستان با این کشور علاقه به سطح 3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. اما علیم شهرزمانوف، معاون سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که یگانه نتیجه چشم رس و احساس شونده در چارچوب اس 5 جمعی 1 تنها با چین است که آن هم خصوصیت دو جانبه دارد. فرمت های باقی مانده با آمریکا، اروپا و روسیه باشد، برای تاجیکستان بجز نشست به خاطر نشست چیز دیگری نیستند. شاید قزاقستان و ازبکستان از این نشست ها بهره برده باشند، چون صاحب اقتصاد هستند. گرچند در آنجا هم مناسبت های بواسطه غرب با این دو کشور به این هم نظر رسند، گفت علیم شهرزمانوف.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سلام بینندگان عزیز، همه سال در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان میگرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش میبرم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم های نظامی یا همزمان جلب جوانان سنی دعوت به ارتش، مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد می شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوزم این شکایت ها سال افسال مشاهده می گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت به دفتر آزادی های شهروندی مراجعه میکنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمدوه در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. والا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استوده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادند که آنها از نقشه دعوت برامدند، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوهی شده استودند و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استودند.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برخای ما را خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندانمان را از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال است، زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میکت های نو، چهار بینی های نو که اونها در قانونگذاری پیش بینی کرده نشدند یا اینکه بر ضد قانونگذاری هستند در عملیات تطبیق کردیم. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شوانده بود، از یک چند منطقه مراجعه کردند که آنها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون طرفخانه هایی که در آنجا توی برپا میکردند از جوانان پرسیدند که رفته از کمیسریت های حربی معلومات نامه اویلی زید نبودن آنها نسبت این خانه داشتوی یا اینکه بزمی عرصی داماتی بیارند. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسریت حربی نمیدارد. کمیسیت حربی ایخه وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه راههای غیر قانونی جوانان را مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد را عبور میکنند، نمیگذارند که جوانان سنی دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مولد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است. و همه این متد هایی که در عمل تطبیق میشود، این یک پایه برای پارگیری برای پولسیتونی از دعوت شوانده شده استفاده است. فشار نسبت دعوت شوانده والدین، پولسیتونی، مبلغ سیتونی، جزاهای غیر قانونی، قاعده های محدود کردن حقوق دعوت شوانده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه قراپارتوی، این ها هم مثلا اگر دعوت شوانده دانشجو باشد و خوب به تحصیل دارد. نو باسته از آنه که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادند یا نه، باید که حقوق به تحصیل خود را حقوق دارد که و اتمام رسانیده پس از تحصیل به خدمت حربی دارد. البته من برای شهروندان مصلحت میدهم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند، باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی، اساسا قراپارتوی مثلا از طرف مقامات های دولتی کار داشته بود. در این سبت هایی که من دیدم
در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتن، از کمیسیت حربی
حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از قراپارتوی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه زنگ زده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شنانده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده مجبور کردن که از رقم های تلفنی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد والدین و دعوت شوانده زنگ زده مجبور کردن که تو نبیایی چپته گرفته والدین هم در این کمیسیت حربی مثلا مادره در کمیسیت حربی نگاه داشته میشد.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها میکنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمیترسند. مثلا در یکی از حالت ها از ناحیه یکی از ناحیه های ولایت صلح مراجعه کرده بودند، خودی دعوت شونده در روسیه بود، در مهاجرت بهنتی و مادرش را چند مرتبه به خانهش آمده فشار آوردند، همین وعده کردند که برق را خاموش میکنند، بعد وعده کردند که با صاحبکاری مشغول بود نسبت به صاحبکاریاش یگان چاره میاندیشند، بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردند و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنیم سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. فرض کردیم تا کجا دانشجو پسر مقتدر است که درسش را گذاشته به خدمت حربی رود؟
عموما این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها به یک متد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشود، لیکن یا اینکه مهلت دعوت به آخر رسیده ایستاده است، کمیسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یا شناسنامه دولتی ندارند، آنها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا سرباز شکار را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیوها داشتیم که از درون کالج ویدیوهایی دیده بودیم که از امتحان خاتمه‌ای ختم دانشجویان گریخته ایستادند. جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان به شبکه اجتماعی ما معلومات بنویسند که در رفت امتحان به غیر از معلمان، استادان و کمیسیه دولتی شهروندان با لباس نیمزامی لباس حربی حضور دارند و وقتی که ما امتحان سپاریده از اوزتاری از سینخانه میبرایم ما را گرفته